ساعت 20 در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. دولت ابراهیم رئیسی برای خوزستان استاندار ویژه تعیین کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. کرونا جان 505 نفر دیگر را در ایران گرفت. دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد برای خوزستان استاندار ویژه تعیین کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور در این مورد گفت استاندار جدید خوزستان علاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت استان برخوردار خواهد بود. صادق خلیلیان استاندار جدید خوزستان مشکلات این استان را اینگونه برشمرد:
مهمترینش بیکاری هستش، اشتغال و ازدواج جوانان و مسکن اونها و آب و خاک، مسائل مربوط به فاضلاب و مهار آبهای سطحی و پدیده ریزگردها رو بتونیم باش مقابله بکنیم و یک توسعه مدرنیزاسیون در سطح شهری و روستایی داشته باشیم.
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در ماه‌های گذشته بارها موجب اعتراضات گسترده مردم شده، اما حکومت پاسخی جز سرکوب و واکنش‌های قهرآمیز با آنها نداشته است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران رابرت مالی روز پنجشنبه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و دیگر مقام‌های وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، در جلسات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چشمانداز بازگشت به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام به بحث گذاشته شد. دو طرف در این مذاکرات از عزم خود برای ادامه همکاری در چارچوب مذاکرات وین، اهمیت بازگشت هرچه زودتر تهران به میز مذاکرات و ادامه روند مذاکراتی که از فروردین تا خرداد سال جاری صورت گرفت تاکید کردند. بیانیه وزارت خارجه روسیه در این حال میگوید دو طرف بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات و احیای برجام اصرار داشتند. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از مرگ 505 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید برخی نهادهای رسمی داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 112 هزار بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش، در شبانه روز گذشته بیش از 26 هزار بیمار جدید نیز شناسایی شدند که شمار مبتلایان را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. در همین حال رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید واکسن فایزری که در بازار آزاد فروخته می شود تقلبی و غیر قانونی است. به گفته محمد رضا شانه‌ساز، روابط عمومی شرکت فایزر آمریکا هم تأکید کرده که واکسن این شرکت صرفاً از طریق دولت‌ها خرید و فروش می شود و به هیچ وجه به شرکت خصوصی فایزر فروخته نمی شود. وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه در سفر به تهران با همتای ایرانی خود در مورد تحولات افغانستان دیدار و گفتگو کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در دیدار با حسین امیر عبداللهیان بر دیدگاه حکومت قطر در مورد اهمیت داشتن دیدگاه واحد برای رسیدن به راه حلی جامع برای افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطر میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه خلیج فارس است. این کشور میانجی مذاکرات صلح بین آمریکا و گروه طالبان بوده و از نقش آفرینان عمده تحولات در افغانستان محسوب می شود. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به 76 مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده، از جمله شماره بالای اعدام‌ها، اعدام کودک مجرمان، کشتار کولبران، بازداشت فعالان مدنی، وکلا، روزنامه‌نگاران و کارگران، عدم دسترسی زندانیان سیاسی به دادرسی عادلانه، محرومیت زندانیان از امکانات درمانی مناسب و مواردی دیگر. در رابطه با این گزارش گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و از او درباره مهمترین بخش های این گزارش دبیرکل سازمان ملل پرسیدم. بشنویم از حسن نایب هاشم.
گزارش های آنتونیو گوترش در تمام این سال ها و همچنین گزارش جاوید رحمان هم همواره چنین هست، برای اینکه مهمترین حق بشری حق زندگیه، که خب طبیعیه که در این رابطه سازمان ملل به طور کلی گزارشگران فعال بشن، و به خصوص در رابطه با ایران از اونجایی که ما با اعدام های پرشمار مواجه هستیم و اعدام کودکان که در سال گذشته 4 نفر اعدام شدن، یعنی مواردی هستش که مختص جمهوری اسلامی هست، و از این نظر به هر حال در این رابطه تاکید ویژه دارم. به اضافه اینکه در رابطه با حق زندگی مسئله دیگری به جز اعدام هم مورد نظر هست، برای اینکه ما با مثلا وقایع آبان 98 مواجه بودیم که در حق زندگی رو به خاطر اینکه در اعتراضات از اصطلاحات کشنده استفاده کردن در خطر قرار گرفته، و مسئله اینکه خب ما مرگ در زندان ها رو داریم و مسئله کولبرها و سوختبرها رو داریم که به خاطر اینکه خب برای معاش خودشون تجارت های کوچیکی رو انجام میدن با اصطلاحات کشنده از بین میرن.
در بخش مفصلی از گزارش آنتونیو گوترش به بازداشت فعالین مدنی، وکلا، روزنامه نگاران پرداخته شده و این بازداشت ها خودسرانه توصیف شده. در مورد این بخش هم برای ما بگید که آقای گوترش به چه مواردی اشاره کرده؟
اساسا تمام بازداشت ها در جمهوری اسلامی خودسرانه هست، برای اینکه در مبنای یک روال قانونی از اون ابتدا صورت نمیگیره، و خب ما مواجه هستیم با مرگ زندانیا که حالا چه در اثر مثلا کرونا، موردهایی مثل بهنام محجوبی، مثل ساسان نیکنفس، مقداد تالشی، بهمن عقابی، اینها رو بررسی کرده، و خب علاوه بر اون به خاطر اینکه بازداشت خودسرانه یک روال قانونی رو عملا نداره، افراد مدت زیادی در زندان هستند و در سلول انفرادی هستند در بسیاری از موارد، به خصوص در روزهای اول. مواردی هم داریم مثل برادران افکاری که ماها در زندان هستند و به اون اشاره شده، و همچنین دانشجویانی که به خاطر اعتراض معینی که هنوز معلومه نیست دقیقا چه هست در زندان هستند.
آقای نایب هاشم، در بخش پایانی گزارش آنتونیو گوترش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که همکاری بیشتری داشته باشند با سازوکار حقوق بشری سازمان ملل. این همکاری به چه صورت باید باشه؟
یکی از مهمترین همکاری‌ها اینه که با گزارشگران ویژه و به طور مشخص جاوید رحمان همکاری بکنه، یعنی اینکه باید بتواند دیدار بکنه جاوید رحمان از ایران و از همه مواردی که هستش گزارشی بتونه تهیه کنه، از جمله بتونه به زندان ها مراجعه کنه. دوم اینکه باید با معاهده هایی که ایران نسبت به اون تعهد داره با اون کمیته های مربوطه همکاری بکنه. الان ما میبینیم که چندین در واقع گزارش جمهوری اسلامی به این نهادها دچار تعویق هست و این همکاری های لازم رو نمی کنه. همکاری که باید با نهادش کمیسره عالی هم بکنه کافی نیست، و اینا مجموعه همکاری هایی هستش که باید جمهوری اسلامی انجام بده که انجام نمیده.
این گزارش رو آنتونیو گوترش به 76 مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. برای بررسی و تصمیم گیری نهایی و صدور قطعنامه این گزارش چه مراحلی رو طی میکنه؟
خب این گزارش به اضافه گزارش جاوید رحمان که چند هفته پیش منتشر شد، اینها در اختیار کمیته سوم، ابتدا کمیته سوم مجمع عمومی قرار میگیره که البته جلساتش رو در ماه اکتبر آغاز میکنه، و آقای جاوید رحمان در روزی از آن روزهای اکتبر قاعدتاً حضور پیدا میکنه در نیویورک، حالا اگر مسئله کووید 19 باشه در راه مجازی در واقع شرکت بکنه. گزارش شفاهی خودش رو هم خواهد داد، به اضافه اینکه خب گزارش‌های دبیرکل هم اونجا ارائه میشه، و از همین الان تمام کشورهای عضو سازمان ملل این امکان رو دارن که این گزارش ها استفاده میکنن، و کانادا که پیشنویس قطعنامه این مجمع رو تهیه میکنه از الان از این گزارش ها استفاده میکنه، و بر مبنای این دو گزارش قطعنامه تهیه میشه، ابتدا در کمیته سوم مورد بررسی قرار میگیره و رای گیری میشه، و نهایتا در ماه دسامبر معمولا در صحن عمومی مجمع عمومی هم دوباره اون قطعنامه که بر اساس این گزارش ها هست مورد بررسی قرار میگیره، و انتظار میره که مثل سالهای گذشته با رأی بالا تصویب بشه.
گفتگوی رو شنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. و اما نقش ایران در سوریه از مهمترین محورهای مذاکرات روز پنجشنبه وزیران خارجه روسیه و اسرائیل در مسکو است. گزارش ها هاکیست به رغم نارضایتی روسیه از حملات اسرائیل در سوریه، اسرائیل مصمم است با آنچه تهدید ایران مینامد مقابله کند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، در نخستین سفر خود به مسکو در این سمت پنجشنبه با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار کرد. وزارت خارجه روسیه هدف این مذاکرات را بررسی مواضع دو کشور درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی در آستانه 30 سالگرد احیای روابط روسیه و اسرائیل اعلام کرد. روابط دو کشور تاریخچه پرفراز و نشیب داشته و در حالی که اتحاد شوروی سابق در میان نخستین کشورهایی بود که حاکمیت اسرائیل را به رسمیت شناخت، روابط دیپلماتیک بین دو کشور پس از جنگ 6 روزه قد و صرفاً 18 اکتبر 1991 رسماً احیا شد. به گزارش روزنامه کامرسانت، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، احتمالاً برای شرکت در مراسم 30 سالگرد احیای روابط با روسیه به مسکو سفر می‌کند و تدارکات این سفر از محورهای مذاکرات روز پنجشنبه وزیران خارجه روسیه و اسرائیل است. پاول فلگنگاور، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید روابط روسیه و اسرائیل عمدتاً به روابط شخصی میان رهبران دو کشور بستگی دارد.
نتانیاهو همیشه به روابط بسیار گرم خود با پوتین و اینکه همین دوستی باعث شده روسیه موضع اسرائیل درباره تهدید ایران را بپذیرد میبالید. نظامیان روس که اکثرا موضع ضد اسرائیلی دارند همواره از این موضوع ناخشنود اما ناچار بودند مشارکت اسرائیل در تعیین وضعیت مناطق جنوبی سوریه در 3 پیش و از همه مهمتر حملات اسرائیل در سوریه را تحمل کنند. تنها زمانی که این حملات به منافع روسیه لطمه زد و یا باعث قربانیان بسیار شد نارضایتی مسکو علنی بیان می شد. اما پس از روی کار آمدن دولت جدید اسرائیل این وضعیت به طور چشمگیر تغییر کرده. اسرائیل 19 ژوئیه در نخستین حمله به سوریه پس از آغاز نخست وزیری بنت تأسیساتی در سوریه را مورد هدف قرار داد و روز بعد نظامیان ارشد روس اعلام کردند سیستم پدافند هوایی سوریه با سامانه‌های روسی تقویت شده. طی 4 حمله دیگر 22 و 25 ژوئیه، 20 اوت و 3 سپتامبر نظامیان روس به ارتش سوریه کمک کردند موشک‌های اسرائیل را رهگیری کنند. پس این بر عهده بنت است که پوتین را متقاعد کند تقویت موقعیت ایران در سوریه به ضرر روسیه نیز هست. این تحول منتفی نیست چرا که آخرین تحولات در درعاب به خوبی اختلاف منافع مسکو و تهران در سوریه را نشان داد. اما پیش از دیدار با نفتالی بنت، ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد کرد و به مرور علنی می شود از کدامشان بیشتر خوشش می آید. هم اسرائیل و هم ایران شرکای بسیار دشواری برای روسیه هستند.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، در حالی که سفر یائیر لپید به مسکو عمدتاً برای رفع مشکلات در روند هماهنگی بین روسیه و اسرائیل در سوریه است، روسیه نگران است اسرائیل بر مشکلات پیرامون احیای برجام بیفزاید و جویای توضیح وزیر خارجه اسرائیل درباره راهبرد دولت وی در برابر ایران است. اوزا پیرامون برنامه اتمی ایران همچنین محور ریزنی های دو روزه رابرت مالی، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران، با سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو است. در آستانه این مذاکرات سرگی ریبکوف به خبرگزاری های روسی گفت مسکو خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات وین و همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. معتقد است بازگشت تهران به تعهدات برجامیش کاملا امکان پذیر است و مخالف آن است که کشورهای غربی ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهند.
با پایان گزارش آنا رایسکایا به ثانیه های پایانی این بخش خبری می رسیم، اما حتما اگر دسترسی به اینترنت دارید به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com نشونی وبسایت ماست. اونجا می توانید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که ابراز نگرانی جدی کرده نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. با ما بمانید.